امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
و کم قصمنا من قریت کانت ظالمتا
یاران همراه، وقتتون بخیر باشد. در چهارشنبه شب 21 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی در خدمت شما خوبان هستیم که برابر با 15 ذیحجه سال 1446 هجری قمری و 11 جون 2025 میلادی. انشالله که وقت داشته باشید برنامه‌ای را که برای امشب آماده کردیم تقدیمتون می‌کنیم و شما هم همراهی بفرمایید. پس از اینکه من برنامه‌ها را اعلام کردم برای شما عزیزان، شما تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده اخبار سیاسی خواهید بود. پس از اون شما همراه خواهید شد با برنامه نواهنگ و سپس برنامه همسفرانو داریم. پرتوی از آفتاب، تکرار نمایش یک و تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. فرهنگ نامه رو تکرارشو میشنوید. کار بلد تقدیم شنونده های خودش خواهد شد. تکرار برنامه مشاهیر رو داریم. بخش سیاسی و پایان بخش برنامه ما هم حکایت های ادبی است. از اینکه قصد دارید با برنامه امشب ما با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم همینک شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
یادی خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 زیهجی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 11 یونی سال 2025 میلادی. ۱۲۳۱ سال پیش در روزی 15 زیهجی سال 214 هجری قمری حضرت امام علی نقی علیه السلام ملقب به هادی نبیری پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه متولد شد. آن حضرت پس از رحلت پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام وظیفه و رسالت خطیر رهبری و هدایت مسلمین را بر عهده گرفت و در شهر مدینه به ارشاد و هدایت مردم پرداخت. دوران امامت امام هادی علیه السلام دورانی پر آشوب بود و حاکمان عباسی یکی پس از دیگر بر مسند قدرت می نشستند، ولی خطری که متوکل حاکم ستمگار عباسی از ناحیه امام علیه السلام و طرفدارانش احساس می کرد باعث شد تا امام هادی علیه السلام را از شهر مدینه به سامرا در عراق انتقال دهد و ایشان را تحت نظر بگیرد. با تمام این محدودیت‌ها و فشارهایی که از جانب دستگاه حکومتی به امام هادی علیه السلام وارد می‌شد، ایشان شاگردان برجسته تربیت کرد که از جمله آنها عالم و محدث پرهیزکار حضرت عبدالعظیم حسنی بود که او نیز همگام با امام و یارانش از فرهنگ اصیل اسلام حراست می‌کرد. امام هادی علیه السلام در برخوردهای خود با متوکل عظمت و بزرگی خداوند متعال را در نظر داشت و پیوسته با استدلال بر حقانیت اسلام و آیین محمدی تاکید می‌کرد. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت این امام بزرگوار، سخن زیبا را از آن حضرت برای شما عزیزان نقل می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: بهتر از هر نیکی شخصیت نیکوکار و زیباتر از سخن ارزشمند گوینده آن و والاتر از علم حامل و صاحب آن علم است. ۴۵۳ سال پیش در روز 11 یونی سال 1572 میلادی بن جانسون نمایشنامه نویس و بازیگر انگلیسی در خانواده فقیر متولد شد و از سن کودکی مجبور بود همراه ناپدریش به کاری بنایی بپردازد تا مخارج تحصیلش را به دست آورد. جانسون نتوانست تحصیلات خود را تا سطوح بالا ادامه دهد و در سن 29 سالگی به ارتش انگلیس پیوست، اما این کار نیز او را راضی نکرد و از ارتش خارج شد. مسیر زندگی این نمایشنامه نویس انگلیسی پس از آشنایی با یک گروه نمایشی تغییر یافت و ابتدا به بازنگری و سپس نمایشنامه نویسی پرداخت. جانسون همزمان با شکسپیر نمایشنامه نویسی معروف انگلیسی میزیست و با او همکاری داشت، به طوری که شکسپیر در چند نمایشنامه جانسون بازی کرد. نمایشنامه های جانسون معمولاً طنز گزنده علیه اشراف و کلیسا داشت و به همین دلیل با خشم آنها روبرو میشد. به هر حال فقر و مشکلات دیگر تا آخر عمر جانسون در سال 1637 گریبان وی را رها نکرد. از مهمترین نمایشنامه های این نویسنده و شاعر معروف انگلیسی میتوان به روباه و کیمیاگر اشاره کرد. ۱۷۰ سال پیش در روز 11 یونی سال 1855 میلادی نور خورشید با بکارگیری روش های علمی تجزیه و رنگ های طیف آن مشخص شد. این اقدام برای نخستین بار در تاریخ تحقیقات نوین فیزیکی توسط دو دانشمند آلمانی به نام های کرشهاف و بونیس انجام شد. شان ذکر است که تابش آفتاب در هوای بارانی و تشکیل قفس و فزه یعنی رنگ این کمان و تنوع رنگ های آن از پدیده های زیبایی است که از دیرباز توجه بشر را به خود جلب کرده است. این پدیده به علت تجزیه نور خورشید توسط قطرات آبی موجود در ابرها ایجاد می شود. نظریه ارسطو درباره رنگین کمان قدیمی ترین نظریه است که بعدها دانشمندان مسلمان همچون ابو علی ابن سینا، ابن حیثم و قطب الدین شیرازی با افزودن مطالب بر نظریه ارسطو آن را به نحو قابل قبول توجیه و تکمیل کردند و سرانجام آن دو دانشمند آلمانی با استفاده از روش تجربی آن را ثابت کردند. ۶۸ سال پیش در روز 15 ذی‌حجه سال 1378 هجری قمری آیت الله شیخ علی اکبر برهان وفات یافت. ایشان در سال 1324 هجری قمری در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن مراحل مقدماتی جهت تکمیل تحصیلات خود راهی حوزه علمی نجف گردید و از محضر درس حضرات آیات مرزا محمد عراقی و شیخ مرتضی طالقانی استفاده برد. آیت الله برهان بعدها از درس آیت الله مرزا ابوالحسن اصفهانی و سید ابوالقاسم خویی بهره‌مند شد و با اخذ وکالت مطلق از مرزا اصفهانی به تهران بازگشت. این فقیه جلیل در طول اقامت خود در تهران چندین مدرسه و مسجد تأسیس کرد و به ارشاد مردم همت گماشت. از آثار ماندگار آیت الله برهان می توان به حدیث الایام در ادعیه و تفسیر سوره یوسف اشاره کرد. این مجتهد وارسته سرانجام در سن 54 سالگی در تهران درگذشت. پنجاه یک سال پیش در روز 21 خرداد ماه سال 1353 هجری شمسی دکتر محمد خزائلی بنیانگذار انجمن هدایت و حمایت از نابینایان ایران درگذشت. وی در سن کودکی به علت ابتلا به بیماری آبله بینایی خود را از دست داد و در مدرسه مخصوص نابینایان به تحصیل پرداخت. او با کمک حافظی نیرومندش در امور درسی به سرعت پیشرفت کرد و موفق به دریافت درجه دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد. دکتر خزائلی به زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت و علاوه بر تألیف کتابهای متعدد ترجمه های از وی به یادگار مانده که از جمله آنها فلسفه اسلام، تحقیق در اعلام قرآن، شرح بوستان و گلستان سعدی و نهج ادب است. شان ذکر است که دکتر خزائلی در جهت رفاه نابینایان در سطح جهان نیز فعالیت‌های چشمگیری داشت و از اعضای کمیته اجرایی خاورمیانه در شورای ملی رفاه نابینایان و اتحادیه بین المللی نابینایان بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 ذی‌حجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 11 ایونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلابی اسلامی. دیدار و گفتگوی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با نماینده ارشد خاندان حاکم امارات در دوشنبه. و پیروزی تیم ملی فوتبال زیر 18 سال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیایی میانه. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجالس قانونگذاری دنیا را از لحاظ وزن حقوقی مشابه دانستند و تاکید کردند معیار اصلی قضاوت درباره مجالس جهان وزن حقیقی یعنی اهداف، جهت حرکت و مواضع مجالس است که از این بود جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی در جهان بی‌نظیر است و البته دوام و بقای این جایگاهی پرشرافت الزامات و بایدها و نبایدهای دارد که نمایندگان مجلس باید به آنها متعهد باشند، ایشان افزودند.
نماینده باید خودش رو پاسخگو بدانه در مقابل کی؟ در مقابل خدا و در مقابل قانون. یعنی از هر اقدامی که میخواهید بکنید احساس کنید که یک داوری وجود داره که از شما سوال خواهد کرد. رجبی پاسخگو باید بدون. لازمه پاسخگو دانستن چیه؟ این است که در کارهایی که در مجلس میکنید رأیی که به فلان قانون میدید، رأیی که به فلان قانون نمیدید، در این رأی دادن و ندادن اغراض شخصی دخالت پیدا نکنه. اغراض شخصی واقعا نگاه کنید با تشخیص، با دقت ببینید مصلحت چیست، اون چی که خدای متعال راضی میکنه اون چیه، طبق اون رأی بده. اغراض شخصی دخالت، این لازمه اول پاسخگو بودن اینه که انسان اغراض و مقاصد شخصی رو دخالت نده. به تعبیر رایج این روزا که ظاهرا برگرفته از تعبیر فرنگی است، تعارض منافع، مثلا تسلیم تعارض منافع نشه.
رهبر انقلاب واکنش یک پارچه قوی و محکم به اظهارات نابخردانه یا اتهام آمیز علیه جمهوری اسلامی را از دیگر وظایف نمایندگان و مصداق از انقلابگری برشمردند و افزودند.
انسجام ملی امروز از همیشه لازم تر، همیشه لازم بوده، اما امروز بیشتر از همیشه. اختلاف یقه گیری همیشه به ضرره، ولو این یقه گیری مثلا فرض کنید که به خاطر مسئله شخصی هم نباشه، اما این که ما اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و کاری و اینهای خودمون رو به شکل دعوا، به شکل اختلاف مطرح کنیم، این همیشه مضر. امروز از همیشه مضرتر. امروز من مکرر عرض کردم از کشور باید در مسائل اساسی صدای واحد بیاد بیرون، باید ید واحده باشن ملت ما و مجموعه ما مجموعه سیاسی ما، مجموعه مدیریتی کشور باید ید واحده باشه.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رستم امام‌علی با شیخ سرور بن محمد آل نهیان دیدار و گفتگو کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهرداری دوشنبه با نماینده ارشدی خاندان حاکم امارات ابوظبی شیخ سرور بن محمد آل نهیان دیدار و گفتگو کرد. رستم امام‌علی از مهمانی عالی رتبه در پایتخت جمهوری تاجیکستان استقبال و خاطر نشان کرد که توسعه و تقویت همکاری های مفید با امارات متحده عربی یکی از حوزه های اولویت دار در سیاست خارجی تاجیکستان است و نتایج مذاکرات امروز صفحه جدید و معنادار را در تاریخ روابط دو جانبه باز خواهد کرد. در این دیدار همچنین تقویت همکاری در زمینه های توسعه زیرساخت ها، ساخت و ساز و گردشگری، فراوری محصولات کشاورزی، نوآوری اقتصاد سبز و سایر بخش های واقعی اقتصاد مورد بحث قرار گرفت. دیپلمات علمی و فناوری ایران در چین. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در صدر هیئت با هدف شرکت در همایش ابتکار یک کمربند یک راه و رایزنی با مقامات چینی به این کشور سفر کرده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
استقبال رسمی از معاون رئیس جمهور ایران در چین. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که برای شرکت در اجلاس علوم و نوآوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و ابتکار کمربند راه به شهر چنگدو در استان سیچوان چین سفر کرده، در بدو ورود با معاون اول نخست وزیر چین دیدار و گفتگو کرد. دیداری با حضور معاون نخست وزیر، وزرا و جمعی از اعضای شورای دولتی چین با هدف رایزنی درباره توسعه روابط و همکاری‌های دو جانبه ایران و چین.
ایران کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه و جهان است و همواره دوست و شریکی قابل اعتماد برای چین بوده. ما مصمم هستیم با توجه به سرعت تحولات در منطقه و جهان همکاری‌های بیشتری با ایران داشته باشیم.
در این دیدار که در حاشیه همایش یک کمربند یک راه برگزار شد، در خصوص افزایش نقش ایران در این ابتکار بحث و تبادل نظر شد.
ابتکار یک کمربند و یک راه بر پایه همکاری علمی، فناوری و نوآوری کشورها برای رسیدن به توسعه در واقع مشترک جهانی پایه‌گذاری شده. خب این یک نوید خوب را به کشور ما میده، چون که جمهوری اسلامی با همتی که جوانانش داشتن، نخبگانش داشتن، به یک بلوغ خیلی خوبی در زمینه علم و فناوری رسیدن و امیدواریم که بتونیم پیرو این مذاکرات که صورت گرفته یک همکاری دقیق، عملیاتی و ملموس با چین داشته باشیم.
توسعه همکاری ایران چین به ویژه در حوزه علم و فناوری دستور کار این سفر 3 روز است. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر چنگدو.
ورود رسمی پاکستان به بازار رمز ارزها. دولت پاکستان با اجرای طرح‌های در حال برنامه‌ریزی برای ورود رسمی به عرصه رمز ارزهاست و در سطح ملی برای توسعه زیرساخت‌های بلاکچین و بیتکوین برنامه‌های دنبال می‌کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد را می‌شنوید.
دولت پاکستان با اجرای طرح‌های در حال برنامه‌ریزی برای ورود رسمی به عرصه رمز ارزهاست و در سطح ملی برای توسعه زیرساخت‌های بلاکچین و بیتکوین برنامه‌هایی دنبال می‌کند. در مهمترین تحول، مشاور ویژه نخست وزیر در امور رمز ارزها در سخنرانی اخیر خود در همایش بین‌المللی بیت کوین اعلام کرد که دولت پاکستان قصد دارد 2000 مگاوات برق برای استخراج بیت کوین اختصاص دهد، اقدامی بی سابقه در منطقه که نشان از تغییر نگاه راهبردی این کشور به فناوری رمز ارزها دارد.
دولت ما در نظر دارد یک ذخیره استراتژیک بیت کوین را اندازی کند. این کیف پول ملی برای نگهداری از رمزارزها را اندازی می شود. همچنین ما در نظر داریم 2000 مگاوات برق برای استخراج بیت کوین و مراکز هوش مصنوعی اختصاص دهیم.
از سوی دیگر وزارت دارایی و بانک مرکزی پاکستان در حال تدوین چارچوب قانونی ویژه‌ای برای فعالیت صرافی‌ها، سرمایه‌گذاران و کاربران رمز ارز هستند. این مقررات شامل قوانین شفاف برای احراز هویت، مبارزه با پولشویی و حفاظت از سرمایه‌های دیجیتال است.
اگرچه دولت هنوز چارچوب نظارتی مشخصی برای رمز ارزها تعیین نکرده، اما حجم معاملات غیر رسمی در این کشور قابل توجه است. نیاز به پیش‌دستی در تنظیم مقررات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال احساس می‌شود.
طبق آمار دولتی بیش از 25 میلیون کاربر فعال در عرصه رمز ارزها و بلاکچین در پاکستان وجود دارند و قانونی کردن این صنعت می‌تواند سود خوبی برای دولت پاکستان داشته باشد. به نظر می رسد پاکستان این بار مصمم است که با ترکیب منابع انرژی، ظرفیت انسانی و سیاست‌گذاری هوشمندانه از فرصت‌های اقتصادی رمز ارزها نهایت استفاده را ببرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ترکیه رتبه اولی تورم قیمت مواد غذایی در ماه می را در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی کسب کرد. آماری که بر اساس داده‌های سازمان فاو اعلام شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
ترکیه غذا انفلاسیونونده OECD ülkeler arasında
رتبه اول تورم قیمت مواد غذایی میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD. این داده‌های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد درباره ترکیه است. بر این اساس تورم قیمت مواد غذایی در این کشور حدود 39%، یعنی بیش از 4 برابر کشور رتبه بعدی است.
این آمار یکی از نشانه‌های شرایط دشوار اقتصادی است. قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف رفته رفته کمتر می‌شود.
اینجا در یکی از محل‌های عرضه میوه و تره بار در آنکارا تغییرات قیمتی رو پیگیر
میشیم. قیمت مواد غذایی مدام در حال افزایش است. هر بار که بازار میاییم هزینه بیشتری برای خرید پرداخت میکنیم.
بازار تعادل نداره. با توجه به افزایش قیمت ها فروشمون کاهش پیدا کرده.
قیمت ها ثبات ندارن. خرید بسیاری از اقلام مورد نیاز برای من دشوار است.
در این شرایط وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه میگوید کاهش تورم مواد غذایی چند ماهی طول میکشه.
بو پروگرام دونمی سونونده یعنی 2026
با تدابیر اقتصادی اتخاذ شده و افزایش تولید پیش بینی میکنیم در اوایل سال 2026 میلادی با کاهش تورم قیمت اقلام اساسی به ثبات برسد.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شنونده اخباری ورزشی باشید. تیم ملی فوتبال زیر 18 سالی تاجیکستان مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میانه را که از 10 ایون در شهر حصار آغاز شده بود با پیروزی آغاز کرد. با گزارش خاور، تیم جوانان تاجیکستان در آغاز این رقابت ها در گروه A با نتیجه 2-0 تیم افغانستان را شکست داد. تیم جوانان ایران در گروه B با نتیجه 1-0 تیم ترکمنستان را شکست داد. مسابقات دور دوم در 12 ایون در ورزشگاه تلکا ارینا در تورسونزاده برگزار خواهد شد. اردوی پایانی تیم تنیس روی میز جوانان دختر اعزامی به قهرمانی آسیا. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
کمتر از 15 روز به مسابقات نهایی قهرمانی تنیس روی میز آسیا مونده. تیم جوانان ایران برای این مسابقات آماده میشن. تیمی که جزء 8 تیم برتر آسیا است.
خدا رو شکر تونستیم توی مسابقات آسیای میانه مقام قهرمانی رو با اقتدار به دست بیاریم و صعود کنیم به فینال قهرمانی آسیا. بچه ها از آمادگی خوبی برخوردارن.
4 پینگ‌پنگ‌باز جوان ایران به این رقابت ها اعزام میشن. تیمی که تجربه حضور در رقابت های برون مرزی رو داره.
کانتندر جوانان ازبکستان که خدا شکر تونستم توی رده زیر 17 سال دوم بشم و در رده زیر 19 سال سوم.
دومین اعزامم هستش، اولیش به آسیای میانه بود که خدا شکر تونستیم مقام اول تیمی رو کسب کنیم و جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا رو به دست بیاریم.
تمام تلاشمون رو میکنیم که در مسابقات آسیایی بتونیم بهترین نتیجه رو کسب کنیم.
اینجا از لحاظ بدنی داریم روی چابکیمون تمرین میکنیم و از لحاظ تاکتیکی پشت میز تمرین سرویس و حرکاتمون اصلاح میکنیم.
مرحله نهایی تنیس روی میز قهرمانی آسیا 5 تا 12 تیر در ازبکستان برگزار میشه. این اردو تا پیش از اعزام این رقابت ها ادامه داره.
این تیم 4 تیر راهی مسابقات فینال قهرمانی آسیا میشود. محبوبه بوفازلی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان بخش خبری توجه شما را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی. دیدار و گفتگوی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با نماینده ارشد خاندان حاکم امارات در دوشنبه. و پیروزی تیم ملی فوتبال زیر 18 سال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیایی میانه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و سپاسگزاری داریم از همراهی شما خوبان. اینک دعوت میکنم برنامه نماهنگ را بشنوید.
دل در آن تشه غم را خد خوش جمعان دزنان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان.
نواهنگ به نام خدا. در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام. سلامی که از جنس شروع نواز پر از مهر و احساس و عشق و صفاست. با دومین قسمت از زندگی علی نقی وزیر مهمان شما عزیزان شنونده هستیم. از استودیوی فرهنگ و ادب صدای خراسان رادیوی تاجیکی. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه هستید. آدرس سایت ما persude.ir/ehranradio.ir/. وزیری با نوشتن کتاب‌های برای کودکان، تأسیس انجمن سینمای زنان، ترجمه اولین کتاب‌های زیبایی شناسی و همچنین با دعوت از برخی هنرمندان همدوره اش یک اکادمی هنرهای زیبایی تأسیس کرد که هدفش جمع‌آوری فرهنگی از واژه‌های موسیقی‌های بود که به عقیده برخی پیشزمینه شد برای تشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
پولونن وزیره با این اقدامات نام خود را به عنوان خدمتگزار بر فرهنگ ایرانی در تاریخ ثبت و ماندگار کرده است. او جزء نخستین افراد بود که موسیقی ایرانی را به طور علمی در دسترس عموم قرار داد و به عقیده برخی پدر موسیقی جدید ایران بود. در نواختن تار با سازهای ویولون، سه‌تار، پیانو و خواندن آواز نیز آشنایی داشت. علی نقی وزیری شاگردان را تربیت کرد که چند از آنها در موسیقی ایران نامدار گشته اند. از جمله ابوالحسن صبا، روح الله خالقی، موسی معروفی، جواد معروفی، حسین سنجری، حشمت سنجری، عبدالعلی وزیری، علی محمد خادمی، مساق، حسین علی ملا و احمد فروتنراد. وزیری با خلق موسیقی برای ورزشکاران، برای اولین بار ساخت مارش برای مدارس آفرینش موسیقی، برای آثار نمایشی استفاده از موسیقی در سوگوار برای افراد مشهور، جلوه‌های جدید از موسیقی را به جامعه معرفی کرد که باعث شد موسیقی خیلی بیشتر از قبل در بطن جامعه رواج پیدا کند و همواره همراه مردم باشد. همچنین پس از میری شدن صنعت نفت ایران در اسفند ماه 1329 و شروع به ساختن یک سمفونی به همین مناسبت کرد که با نام سمفونی نفت منتشر شد. او این سمفونی را با ساز تار آهنگ سازی کرد. سمفونی نفت آخرین اثر موسیقی ساخته وزیری دانسته می شود. چند صیوه گرامافون از اجراهای موسیقی خودش به ویژه تصنیف‌ها و سروده‌ها را در دهه‌های 1920 و 1930 میلادی برای فروش منتشر کرد. آخرین مقام دولتی وزیری ریاست شورای عالی موسیقی رادیو در سال 1342 بود و در سال 1344 از خدمات دانشگاهی نیز بازنشسته شد. در دهه پایانی عمرش وزیری شاهد تحولات سیاسی ایران و وقوع انقلاب اسلامی بود. و در ساخت و پرداختن نخستین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت کرد و قطعات مانند ای وطن خاک ایران و مارش ظفر را ساخت. اما پیش از آن که موسیقی ایران پس از انقلاب دوباره رونق بگیرد، در 18 شهریور ماه 1358 در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بست. همراهان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. خداوند یار و نگهدارت.
یاران همراه، دعوت میکنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سود شهر اکاترینبورگ با حکم خود یک مهاجر تاجیک را به مهلت 10 سال روانه زندان کرد. محکوم شده در کشتار وحشیانه سابق همسرش گناهکار دانسته شده است. سیرالدین شراپوف زاده تاجیکستان بوده، قریب 1 سال باز در حبس پیشکی قرار داشته است. سنه 13 ایول سال 2024 این جوانمرد 26 ساله تاجیک در نزد بینای استقامتیشان که در کوچه چلوکین سیف واقع می باشد، سابق همسرش را 12 کارت زده بوده است. بنابرای نوشته سامانه ایلتیجه، پس از صادر نمودن این جنایت، خود سیرالدین به پلیس و یاری تعجیلی زنگ زده باشد هم زن 46 ساله بر اثر جراحت های وزین برداشته اش به هلاکت رسیده، خود او را به حبس گرفتند. شراپوف در رفت تفتیشات اقرار شده است که از حسیات رشک به سابق همسرش حمله کرده و از کرده خود سخت پشیمان شده است. سود شهر اکاترینبورگ پس از 9 ماه تحقیق و بررسی و سرزدن حادثه خونین، سیرالدین شراپوف را به مهلت 10 سال روانه زندان نمود. نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه نظام نو بقیدگیری را که در روسیه بیاشبه جاری کردن نظام روادیده است شرح داده است. تغییرات در قاعده های ورود شهروندان خارجی تنها به چاره های امنیتی مربوط است. در این باره ماریا زخاروا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، آنها با قید گرفتن خارجیان را در یک نظام یگانه با استفاده از برنامه مخصوصی موبایلی در بر می‌گیرند. و سوال درباره آن که آیا این تدبیرها واقعاً جاری کردن نظام روادید برای شهروندان کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا را در بر می‌گیرد، چنین شرح داد: همه چاره های در روسیه در ساحه مهاجرت اندیشیده شده و تأمین امنیت، ترتیبات جمعیتی و تکمیل یا ساده کردن رسمیات دخلدار نگرانیده شده اند. با گفته ماریا زخاروا، آزمایش تأسیس سیستم یگانه بقیدگیری شهروندان خارجی با استفاده از زمینه مخصوص را در بر می‌گیرد و پیشنهاد کرد که جزئیات این نوآوری با وزارت کارهای داخلی دقیق کرده می‌شود. ماریا زخاروا، نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه گفت: همه تشبث‌هایی که در روسیه در ساحه تنظیم مهاجرت تهیه می‌شوند، باید برای موافقت آنها و عهده‌داری‌های بین‌المللی کشور ما از جمله در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا مورد تحلیل پیشکی و همه‌جانبه قرار گیرند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. این فدراسیون روسیه دیدار مسئولین نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آید به مهاجرت با شهروندان جمهوری تاجیکستان، مهاجران مهنتی که فعالیت کاری نموده ایستاده اند، برگزار گردید. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آید به مهاجرت در صفحه فیسبوکی خود اطلاع داده افزوده است که دیدار در شرکت الکسیوسکی کاریر برگزار گردیده و مهاجران مهنتی وابسته به مهاجرت به خطر، دریافت جای کار مناسب، رعایت طلبات های به خطری در استحصالات، تنظیم حجت های بود و باش، رعایت قانونگذاری کشور اقامت، مشورت و توصیه های حقوقی داده شده است. بنابر نوشته سامانه آیلتیج اطلاع داده شده است که در کارخانه مذکور زیاده از 70 شهروندان جمهوری تاجیکستان فعالیت مهنتی داشته، کارخانه به مسئله درست بودن حجت های بود و باش کارمندان، رعایت معیارهای کدکس مهنتی روسیه هنگام فعالیت مهنتی، فراهم آوردن شرایط و فضای خوب کاری برای کارمندان اهمیت جدی می دهد. در این دیدار به شهروندان جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شده است که طبق فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از 30 دکبر سال 2024 تحت رقم 1126 قانونگردانی شهروندان خارجی که مشکلات در سمت تهیه حجت‌های موقتی در کشور قبول کننده قوای کاری دارند تا 30 اپریل سال جاری میلادی ادامه دارد. در رابطه با این توصیه داده شده است که مهاجرانی که وابسته به این مسئله آگاهی ندارند، با آنها این معلومات رسانیده شود. اینچنین در جریان ملاقات از جانب مهاجران مهنتی وابسته به مشکلات مهاجرتی، تغییرات در سمت قانونگذاری کشور اقامت سوال‌ها داده شده، با آنها مسئولین نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه پاسخهای مشخص داده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، وقتتون بخیر باشد. پرتوی از آفتاب را تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات